آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. وقتتون بخیر، تنتون سالم انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 21 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی، 25 ربیع الثانی و 11 دسامبر 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. درود بر شما. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم بخش سیاسی، برنامه خانواده سالم، برنامه روزانه را هم داریم. برنامه راز تندرستی تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تکرار برنامه ایران امروز رو هم در پایان بخش برنامه‌های جمعه شب تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران، دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بازسازی کاخ وحدت در دوشنبه پس از پایان مرحله بازسازی. درخواست بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و واکنش محکمه وزارت خارجه ایران به اظهارات غیر دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. کاخ وحدت در پایتخت تاجیکستان که بنای اولی آن در سال 1974 میلادی ساخته شده و به تازگی مراحل بازسازی آن پایان یافته است، با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه بازگشایی شد. گفته می شود برای بازسازی این بنا 30 میلیون سومانی خرج شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی از 36 اتوبوس جدید ساخت کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان بازدید کردند. این اتوبوس ها امکان حمل 64 مسافر را دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه از 69 دستگاه اتوبوس برقی که از جمهوری بلاروس خریداری شده است دیدن کردند و با طرز کار آنها آشنا شدند. همه این اتوبوس ها در روزهای نزدیک به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد پیوست. هر یک از این اتوبوس های برقی با گنجایش 90 مسافر در صورت قطعی برق با ذخیره انرژی الکتریکی خود میتواند تا 15 کیلومتر دیگر حرکت کند. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان کلید 124 خانه نو را به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی این کشور در شهر دوشنبه تحویل داد که این خانه ها از حساب بودجه حکومت تاجیکستان برای آنها ساخته شده است. بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که برای دفاع از حقوق کارگران تاجیک در روسیه اقدام کند. در گزارش تازه بانک رشد آسیا تاکید شده است که در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به کشورشان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد ارسال کردند که برابر با 13.4% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. اما در روسیه مواردهای پایمالسازی حقوق این افراد و موقع پرداخت نشدن دستمزدهای آنها و نابرابری در حقوق این افراد با کارگران بومی مشاهده می شود. از دیدگاه کارشناسان بانک رشد آسیا دلیل عمده سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه دانستن زبان روسی، نبود مقررات روابط بین دو کشور و زندگی مشترک نسل‌های قبلی در فضای شوروی سابق است که 98% از جوانان تاجیکستان ترجیح می‌دهند که در روسیه کار و زندگی کنند. از این رو به حکومت تاجیکستان توصیه شده است که برای تامین امنیت جسمانی و شغلی کارگران مهاجر تاجیک، دفاع از حقوق اجتماعی آنها و پیشگیری از سوء استفاده کارفرمایان و پلیس روسیه از این افراد با حکومت این کشور وارد مذاکره شود. حکومت تاجیکستان نیروگاه برقابی سنگتوده یک را از پرداخت جریمه مالیاتی برای سال آینده 2021 معاف کرد. دلیل این معافیت قرض شرکت دولتی برق تاجیک به این نیروگاه است که اکنون به 156 میلیون دلار رسیده است. ناتوانی شرکت دولتی برق تاجیک در پرداخت هزینه برق خریداری شده از نیروگاه برقابی سنگتوده یک قرض مالیاتی این نیروگاه را نیز به 11 میلیون دلار رسانده است. این نیروگاه در 6 ماه نخست امسال 1 میلیارد و 90 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2019 نزدیک به 160 میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتوده یک دلیل این کاهش تولید برق را مشکلات مالی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرده است که قادر نیست خرج برق خریدار شده از این نیروگاه را پرداخت کند. نیروگاه برقابی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که در سال 2009 به بهره برداری رسید. این نیروگاه 12% از برق نیروگاه برقابی تاجیکستان را تولید میکند و روسیه مالک 75% از سهام مالی آن میباشد. با شناسایی 42 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد کل این بیماران به 12630 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور نیز تا ساعت 19 روز جمعه 11 دکبر سال 2020 بدون افزایش همان 88 نفری قبل است. گفته می شود از 12630 بیمار گرفتار به ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12052 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 43 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. مقامات تاجیکستان و ایران در نشست همکاری های اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی دو کشور را بررسی کردند. این نشست روز جمعه برای استی نظرزاده معاون وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان و محمدعلی فرهناکیان معاون وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران به صورت مجازی برگزار شد. دو طرف در این گفتگو وضع فعلی همکاری های بین تهران دوشنبه در زمینه های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در این نشست اقدامات مشخصه برای تقویت همکاری های تجاری، اقتصادی و فرهنگی دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان هماهنگ شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان از انتخاب شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال آینده 2021 خبر داد. سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز جمعه در نشست مجازی شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه همسود گفت با بهبود اوضاع بهداشتی و کاهش روند همگیری ویروس کرونا، تاجیکستان در نظر دارد سال آینده میلادی یعنی 2021 مجموعه از برنامه‌ها را با مشارکت فعالان حوزه فرهنگی و هنر برگزار کند. سراج‌الدین مهردین افزود با توجه به همگیری ویروس کرونا، سرای نهادهای دیپلماتیک و گسترش همکاری چند جانبه در چارچوب جامعه همسود در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه و همچنین در حوزه امنیت توجه ویژه کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان نوشت هیچ کس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به مناسبت آزادی مناطق اشغال شده این کشور به باکو سفر کرده بود، در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بیتی از یک شعر جدای طلبانه درباره رود ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان را خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیام تویتی برای نوشت با اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خوان مربوط به جدایی قهر اجباری مناطق شمال ارس از سرزمین مادریشان از ایران است. محمد جواد ظریف در این پیام تویتری با طرح این سوال که آیا رجب طیب اردوغان نمیدانست علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از احضار سفیر ترکیه در تهران خبر داد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت سفیر ترکیه در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار و ضمن رساندن مراتب اعتراض شدید به این سفیر تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران توزیع فوری دولت ترکیه را در این خصوص خواستار است. خطیب زاده تاکید کرد در این احضار به سفیر ترکیه گفته شد که دوران ادعاهای ارضی و امپراتورهای جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست که سپری شده است. سخنگوی دستگاه سیاسی خارجی ایران ایصال کرد به سفیر ترکیه تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود را نمی دهد و همون طور که تاریخ پر افتخارش گواه است در خصوص امنیت ملی خود حتی ذره کوتاه نمی آید. چهار نفر از استادان دانشگاه های هندوستان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به صورت افتخاری عضو شدند. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو در این زمینه گزارش می دهد.
یک، پروفسور شریف حسین قاسمی، رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه دهلی.
تا این حد فارسی را یاد گرفتیم و در اون مهارت رو پیدا کردیم که یک سبک جدید و که ایرانی ها اونو سبک هندی میگوین به روز آوردیم.
دو، خانم پروفسور ریحان خاتون از اساتید برجسته زبان فارسی در دانشگاه های هند.
تا امروز فقط زبان فارسی خوندن، خوردن، خوابیدن.
سه، پروفسور چندر شیکر از رؤسای گروه زبان فارسی دانشگاه دهلی و رایزن فرهنگی هند در ازبکستان.
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ سرای بزرگی است که بنده افتخار دارم عضو این فرهنگ سرا هستم.
چهارم، خانم پروفسور آذرمیدخت صفوی، رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه اسلامی علیگر هند.
اساتیدی که انتخاب شدن اینا استوانه های زبان فارسی در اینجا هستند. این برنامه تکرار میشه، باید تکرار بشه.
این چهار استاد برجسته دانشگاه های هند اعضای افتخاری جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران هستند که احکامشان را دریافت کردند.
این اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود. تشویق میشن طبیعتاً مجموعه اساتید زبان فارسی که با یک شوق و ذوق مناسبتری و در چارچوبای علمی‌تر زبان فارسی رو پی بگیرن.
حقیقتاً این افتخار تنها به چهار نفر نیست، بلکه به اون خدمت بی مثال و بی سابقه هندی هاست به زبان و ادب فارسی.
چهار نفری که تمام عمرشان را با زبان فارسی سپری کردند، فارسی را خوب آموختند و آن را خوب یاد دادند. حالا نامشان در تاریخ زبان فارسی ایران و هند برای همیشه ثبت شد. در دانشگاه‌های هند اکنون در کنار این اساتید پیشرفت، استادان جوان فراوانی به تدریس زبان و ادب فارسی مشغول هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
232 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. که این آمار از ادامه روند کاهش شمار جانباختگان این بیماری در ایران حکایت دارد. به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 9594 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 1408 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,099,617 نفر و شمار جانباختگان این بیماری نیز به 51,728 نفر رسید است. تا کنون 787,853 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. همانطور که در بخش های قبلی شنیدید، خط راهن خوف هرات میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روز پنجشنبه پس از چندین سال با دستور رئیسان جمهوری دو کشور به بهره برداری رسید. مسئولان و مردم افغانستان امیدوارند از طریق خط آهن خوف هرات با آبهای آزاد دست یابند و به خط راه آهن جهانی نیز وصل شوند. گزارش همکارمان یزدانی را در این باره از کابل میشنویم.
در اینجا در ایستگاه خط آهن روزانک هرات یک روز به یاد ماندنی برای مردم افغانستان رقم خورد. درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره، درخت دوستی بنشان که کام دل. حدود 60 سال عمر من همین سنر هیچ وقت هیچ زمان نبدیدم و نمیفرموش. مردم هرات نخستین محمولی افغانستان را با این قطار از طریق خط آهن خواف هرات به بازارهای دنیا صادر کردند.
روز بسیار مبارکیه برای هر دو کشور و مخصوصا برای افغانستان که با بنادر آبی وصل میشه از طریق جمهوری اسلامی ایران.
همچنین همزمان با حرکت این قطار از ایستگاه روزنک هرات، بار صادراتی ایران هم از ایستگاه خاف به سوی افغانستان حرکت کرد.
رئیس قطار، اولین قطاری هستید که محمولی افغانستان داره به سمت ایران میبره. چی هست بارتون؟
بارمون خوشبار از ایستگاه روزنک به سمت کشور ایران.
خط آهن خاف هرات در 4 قطعه ساخته میشود که 3 قطعه آن توسط متخصصان ایرانی به طول 140 کیلومتر تکمیل و با دستور رؤسای جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید.
از رای گذاشتن آهن بر روی خاک و سنگ، سرنوشت هر دو کشور با هم بسته کردیم و اساس همکاری آینده را گذاشتیم. تبریک میگم.
همچنین عملیات اجرایی قطعه 4 و نهایی خط آهن خواف هرات از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی هرات آغاز شد.
همین خطی که امروز در داخل هرات آماده، ای احساس از این میکنه که قلبای ما با بیشتر با هم دیگر گره خورده و گره میخوره انشالله اول خدا.
خط آهن خواف هرات سالانه ظرفیت جابجایی تا 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر دارد.
خط آهن خواف هرات یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی است که در این سالها در افغانستان به بهره برداری میرسد. با بهره برداری از این خط آهن میتوان پیش بینی کرد که فصل جدیدی در تاریخ روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان گشوده می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ایستگاه روزنک، استان هرات.
نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضوی جامعه همسود یا همون مستقل مشترک المنافع برای است ازبکستان و به صورت مجازی یا ویدیویی برگزار شد و با امضای 12 سند به کار خود پایان داد. در این نشست وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، روسیه و ترکمنستان و همچنین مقامات اجرایی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کردند. در پایان این نشست 12 تصمیم و سند در زمینه‌های مختلف همکاری‌های چند جانبه منطقه‌ای به تصویب وزیران کارهای خارجه رسید. وزیر کارهای خارجه ازبکستان در سخنرانی خود برگزاری موفقیت آمیزی تمامی مراسم برنامه ریزی شده، تصویب سندهای مهمی تعیین کننده و گسترش بیش از پیش سازمان را از نتیجه های مثبت ریاست دوره‌ای ازبکستان بر جامعه کشورهای مستقل همسود اعلام کرد. سیم انور نخستین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهان اوست که در بغداد پایتخت را به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترور شدند. از همینک اقدامات اولیه برای برگزاری مراسم نخستین سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق آغاز شده است. بر اساس اعلام بسیج مردمی عراق، این مراسم به نام هفته فرماندهان پیروزی نامگذاری شده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
تا برگزاری نخستین سالروز شهادت سرداران محور مقاومت در عراق مدت زمان زیادی باقی نمانده و حالا پیشا پیش عراقی ها برای احیای هرچه با شکوه تر این مراسم آماده شده اند.
برای گرامی داشت نخستین سال روز شهادت سرداران مقاومت برنامه های ویژه‌ای تدارک دیده ایم که سران گروه های سیاسی هم در آن شرکت خواهند کرد. از دیگر برنامه های ما تقدیم شکایتنامه رسمی علیه آمریکا در محافل بین المللی خواهد بود.
شعب العراقی اعتقد بانه
مردم عراق معتقدند شهید ابو مهدی مهندس و شهید سلیمانی جان خود گذشتند تا عراق و منطقه را از لوس تروریست ها پاکسازی کنند و ما تا ابد به این شهدا مدیونیم.
این روزها در اکثر مناطق بغداد آنچه که به چشم می‌خورد تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس است که به طور گسترده‌ای در مناطق مختلف شهر نصب شده. عراقی ها معتقدند فداکاری این شهدا و حمایت بیدریغ جمهوری اسلامی ایران مانع از گسترش نفوذ تروریست های داعشی مورد حمایت آمریکا شدند.
کان موقف مشرف
موضع ایران در قبال جنگ داعش کاملا خالصانه بود. آنها با اعزام مستشاران نظامی و ارسال کمک های لوجستیکی ما را در جنگ با تروریسم همراهی کردند و ما قدردان آنها هستیم.
با گذشت قریب به یک سال از شهادت پر افتخار حاج قاسم و المهندس، آمریکایی‌ها در عراق همچنان احساس ناامنی می‌کنند و بر اساس آخرین گزارش‌ها سفارت آمریکا در نظر دارد قبل از آغاز مراسم سالروز این شهدا در بغداد نیمی از دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از عراق خارج کند. بر اساس برنامه‌های تنظیم شده، مراسم احیای نخستین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق به مدت یک هفته برگزار خواهد شد. در این مدت همچنین مردم عراق با آرمان‌های این دو شهید بزرگوار تجدید بیعت خواهند کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خلیلی تهیه کرده است.
خبرگزاری سپوتنیک در مطلب به موضوع سفر حج عمره تاجیکستان پرداخته نوشته است: سفر شهروندان تاجیکستان به عربستان برای بجا آوردن مناسک حج عمره به دلیل گسترش ویروس کرونا که قرار بود از ماه نوامبر اثر گرفته شود، از آخرهای ماه ینوری سال 2021 آغاز می‌گردد. مسئول یکی از شرکت‌های خدمات حج در تاجیکستان گفته است که به دلیل گسترش ویروس کرونا سفر شهروندان تاجیکستان برای بجا آوردن مناسک حج عمره از ماه نوامبر به آخری ینوری سال 2021 به تأخیر افتاد. عبدالمجید زاکیروف، مسئول شرکت موسوم بر رسول ساختمان، دلیل این تأخیر را این طور بیان کرد: قرار بود مناسک حج عمره برای تاجیکان از ماه نوامبر آغاز گردد، اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در عربستان اکنون مقامات این کشور خواستند که فرستادن داوطلبان از آخر ماه ینوری سال 2021 شروع شود. به گفته زاکیروف، مسئولان سعودی شرط گذاشتند که سن افرادی که برای بجا آوردن مناسک حج عمره از تاجیکستان به عربستان اعزام می شوند نباید از 50 سال بالا باشد. با این حال زاکیروف درباره هزینه انجام مناسک حج عمره برای تاجیکان ابراز نظر نکرد، اما به نوشته سامانه سپوتنیک سالهای قبل این مبلغ 20500 سومانی معادل 2500 دلار بود. خبرگزاری تاپتیجی در مطلب با بازداشتی معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرداخته نوشته است. دادگاه ناحیه حصار حکم بازداشت موقت محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به مدت 2 ماه تمدید کرد. تاپتیجی می نویسد رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است که هنگام بازداشت معاونش 15 کارمند انتظامی و امنیتی حضور داشتند و علیه وی به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی از طریق تهدید کارمندان قسم حربی ناحیه حصار پرونده جنایی تشکیل شده است. بر اساس قانون جنایی تاجیکستان این اتهام می تواند حکم جریمه مالی به مبلغ 116000 سومانی و یا 5 سال زندان را در پی داشته باشد. بیشتر مسئولان و فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انگیزه بازداشت آدینایف را سیاسی می‌دانند. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف تاکید شده است و با اعتراض به فرستادن یکی از فرزندانش به خدمت نظامی این اقدام را غیرقانونی خوانده و با کارمندان قسم حربی ناحیه حصار درگیر شده و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده است. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان گفتند معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات این کشور اکنون برای بازجویی به دادستانی ناحیه حصار منتقل شده است. محمد مراد آدینایف که از بیش از 3 هفته پیش ناپدید شده بود روز جمعه با پای آسیب دیده پیدا شد. خبرگزاری از پلوس با بررسی مانع‌های بخش خصوصی پرداختن نوشته است. برنامه رشد دفتر سازمان ملل در تاجیکستان در یکجایگی با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی آموزش را آید به مانع‌های فعالیت بخش خصوصی آغاز کردند. هدف از این اقدام شناسایی و رفع مانع‌های فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان اعلام شده و گفته می‌شود که نتایج تحقیقات هنگام تهیه برنامه حمایت از این بخش در سالهای 2021 تا 2030 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در پرسشنامه منتشر شده از فعالان بخش خصوصی و اقتصادشناسان خواسته شده تا به 23 سوال در مورد مانع‌های فعالیت بخش خصوصی و راهکارهای حل این مشکل پاسخ گویند. با این حال بهردین کریموف اقتصادشناس تاجیک معتقد است که یکی از مانع‌های جدی در راه فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان اندازه سنگین است و میگوید بر اساس برآورد بانک جهانی و شرکت‌های بین‌المللی پرایس واترهاوس کوپرز ورلد اکونومیک فورم و امثال اینها مجموعی پرداخت‌های مالیاتی بخش خصوصی 70% از درآمد آنان را تشکیل می‌کند که در جهان یکی از سنگین‌ترین رقم‌های مالیات است. کریموف می‌افزاید تاجیکستان در رده‌بندی جهانی فضای سرمایه‌گذاری در یکی از جایگاه‌های نامطلوب و پایان قرار گرفته است، زیرا بخش‌های مهم اقتصادی این کشور از جمله استخراج معدن، واردات سوخت و مواد غذایی در انحصار شرکت‌های دولتی می‌باشد که از آسانی‌های اندازه و گمرکی برخوردارند و بار سنگین انداز بر دوش بخش خصوصی نهاده شده است. از پلوس می نویسد تعدادی زیادی از فعالان بخش خصوصی تاجیکستان سرمایه خود را به ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و حتی افغانستان بردند، به طوری که 178 شرکتی تاجیکی در ازبکستان ثبت شده است. سامانه دفتر مطبوعاتی ریاست ولایت بدخشان از انتقاد شدید رئیس این ولایت از عملکرد پلیس خبر داده نوشته است. رئیس ولایت بدخشان از عملکرد ضعیف نیروهای انتظامی این منطقه و حمایت جوانان از گروه‌های جنایی انتقاد کرد. یادگار فیضوف گفته است که عملکرد ضعیف نیروهای انتظامی موجب بی‌اعتمادی مردم و نیروهای امنیتی است. یادگار فیضوف تاکید کرده است فعالیت پلیس باید شفاف باشد، شعبه های پلیس با کادرهای کسبی تامین کرده شوند و پلیس باید برای اندازه روابط نزدیک اعتماد جامعه و مردم را به دست آورد. در بعضی حالت ها مردم حتی از ترس گروه های جنایی شهادت دادن را رد میکنند که این غیر قابل قبول است. با گفته این والی ولایت بدخشان، معیار ارزیابی فعالیت نیروهای انتظامی نه مقدار سلاح‌های مصادره شده، مقدار جنایت‌های آشکار شده و حجم جریمه و میزان جریمه برای جنایتکاران، بلکه کاهش دادن جنایت در مقایسه با سال‌های قبل میباشد. فیضوف عامل‌های افزایش جرم و جنایت در ولایت بدخشان را پایین بودن فرهنگ حقوقی جامعه، نبود کاری تبلیغاتی میان مردم، عملکرد غیر قابل پذیرش شوراهای اجتماعی و نفوذ گروه‌های جنایی میان جوانان عنوان کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در این فرصت اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازگشایی کاخ وحدت در دوشنبه پس از پایان مراحل بازسازی آن. درخواست بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر. و واکنش محکمه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات غیر دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به دو خط کریلی و فارسی بارگذاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
شم از کو یار ما خیار ما
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حبیب خدا رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. امید است که همه شما عزیزان تن صحت و سالم باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع ضرورت رعایت حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع رعایت حقوق زن و شوهر بسیار موضوع وسیع است که در این برنامه در حد توان با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. در نظام حقوقی دین اسلام آنچه به صورت برجسته خود نمایی می کند آن است که در آن حقوقی که در هر سطح مطرح شده است دو سویه می باشد، مانند حقوق دو جانبه خدا و انسان، مؤمنان و پیامبران، زمامدار و مردم، استاد و دانشجو، معلم و دانش آموز و غیره. در همین راستا حقوق متقابل زن و شوهر در کانون خانواده و در فرهنگ حقوق اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمترین پشتیوانه رعایت حقوق و ضامن اجرای آن در نهاد سرنوشت‌ساز خانواده نوع دیدگاه و نگرش است که باید نسبت به جایگاه ارزشی زن و مرد وجود داشته باشد. در اسلام جدا از تفاوت‌هایی که بر اساس اراده حکیمانه الهی در آفرینش و خلقت زن و مرد نهاده شده، از دیدگاه انسان شناسی زنان و مردان از یک جایگاه یکسان و مشترک برخوردارند و در تمام عرصه‌های زندگی می توانند نقش آفرین باشند. برای بیشتر روشن شدن موضوع حقوق زن و شوهر، در ادامه این برنامه توجه شما را به آیات از قرآن کریم جلب می کنم. خداوند مهربان در آیه 97 سوره مبارکه نحل می فرماید:
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
بر اساس این آیه خدای بزرگ تنها ایمان و عمل صالح را ملاک برخورداری از یک زندگی پاک و حقیقی و پاداش برتر خود قرار داده است و در این زمینه هیچ تفاوت و امتیاز میان زن و مرد دیده نمی شود. خالق هستی برای آن که بروشنی و بدون کوچکترین ابهام نشان دهد که در درگاه او آنگاه که مرد و زن عمل ارزشمند انجام دهند برابر و مساوی هستند می فرماید:
خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر.
سوره مبارکه آل عمران آیه 195.
به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.
سوره مبارکه احزاب آیه 35. این آیه گذشته از آن که بیانگر ویژگی های جامع و کامل مردان و زنان مسلمان و با ایمان است، رد کننده تمام تبعیض‌های ظالمانه، تحقیرآمیز و برتری طلبی‌های خودخواهانه و تعصب آمیز است که در عصر جاهلیت صدر اسلام و جاهلیت قرن کنونی در میان اقوام و ملت‌ها و ادیان استعماری و تحریف یافته وجود داشته و دارد که حقوق زنان را با افکار خرافاتی و بهانه های به اساس پایمال می کنند و این دیدگاه با نظام حقوقی عادلانه اسلام که حقوق زنان و مردان را دو جانبه می داند از هر جهت مغایر است. جناب آقای حسینی پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع حقوق زن و شوهر در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
سلام علیکم حضور شنوندگان ارجمند و بزرگوار و فرهیخته. دوستان عزیز، همه ما ناگزیریم زندگی تشکیل بدیم و یا تشکیل دادیم دختر پسرامونو به زندگی نو دعوت کنیم و زمینه ازدواجشون رو فراهم کنیم. زن و مرد با همدیگه هم تکلیف دارن هم حقوق دارن. به ازای تکلیف هر کدام، حق و حقوقی هم برای فرد در نظر گرفته شده، هم برای خانم‌ها هم برای آقایون. اگر یه جایی گفتن مثلا مکلفی آقای زوج مثلا نفقه بدی به خانمت، در ازای اون براش حقوقی و حقهایی قرار داده شده، مثل حق تمکین زوجه و مشابه این که به هر حال به نفع مرده. از اون طرف باز برای خانم ها اگر حق و حقوقی قرار داده شده، تکلیفی هم قرار داده شده. مثلا ایشون فرض کنید حق اخذ ارو داره و حق برخورداری از نفقه که زوج براش میاره، در ازایش تکلیف داره. تکلیفش این است که نسبت به زوجش تمکین داشته باشه و نفقه و یا امثال این موکول به این هست که خانم نسبت به شوهرش تمکین داشته باشه. همین که از تمکین او خارج بشه، دیگه حق نفقه هم ازش سلب میشه. لذاست که در متون مذهبی ما تأکید شده، در قرآن، در سنت، رعایت حرمت خانم ها به خصوص و متقابلا رعایت کردن خانم حرمت زوج رو و متقابلا همه اعضای فامیل طرف نسبت به این زوج و زوجه و خلاصه مجموعی رو که اسلام بر اساس قرآن و سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنظیم فرموده به خیر و صلاح زنها و مردهاست و با رعایت حقوق متقابل و تکلیف‌های متقابل.
از پیامدهای ویرانگر یکجانبه‌گری آن است که روحیه سلطه طلبی های جاهلانه و تکبر آمیز را در مردان زنده می کند و به آنان فرصت می دهد خواسته های غیر منطقی خود را بر زنان تحمیل کنند، در حالی که اگر مردان و زنان بدانند که نسبت به یکدیگر حقوق متقابل دارند و به آن پایبند باشند، در این صورت فرهنگ احترام و شخصیت و تکریم جایگزینی هر گونه نگاه های تحقیرآمیز می گردد و حسی برتری طلبی های ظالمانه را از بین می برد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزنه اینک تقدیمتان می گردد.